أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سومین جلسه تدریس بخش مهدویت و رجعت بیان الفرقان رسیدیم به صفحه 954. من عاشق مشتبه فرمودن که دو شبهه هستش که در بحث رجعت اشتراک داره با بحث معاد جسمانی، که خب حالا چون به خاطر این دو مسئله رجعت و جمعی رد کردن یا یک تقریر دیگه ای از رجعت نحوه دیگه چیزی دیگه ای اقامه کردن، ولو اینکه این شبهات ما در قسمت معاد این کتاب پاسخ داده میفرماید، اما خب در مورد رجعت دوباره اینها رو ما تکرار میکنیم. یکی بحث تناسخه که رجعت با این تقریری که متکلمین یا در روایات شده، این وقتی در نظر میگیریم میبینیم تناسخ پیش میاد، و خب تناسخ در اسلام باطل. تناسخ رو توضیح میدن که تعلق روح پس از مفارقت از بدن به اجسام و بدن عنصری دیگری غیر ابدان اولیه، که حالا در این قسمت توضیح میدن. فیلسوفان این گونه تناسخ رو مطرح میکنن. و یکی هم اعاده معدوم، وقتی که یک بدنی نابود میشه دوباره بخواد اون برگرده، این هم میگه این که محاله. رضا رجعت رو قبول نمیکنن، مطابق عقل و منطق نمیدانن. خب حالا ما میخوام یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم تناسخ، چه تناسخی در اسلام محاله، مطلق تناسخ، و تناسخ به چه تعریفی میشه درست باشه، به چه تعریفی میتونه نادرست باشه، نظر فیلسوفان چیه، نظر متکلمین چیه، در آیات و روایات این بحث رجعت به چه نحوی مطرح شده. اینها رو یک به یک بناست که انشاءالله مورد ارزیابی قرار بدیم. در خصوص رجعت، خب گفته شد که قول مشهور، این در صفحه 952 آخر صفحه، که میفرماین که قول مشهور امامیه اینه که پس از ظهور امام زمان و سلطنت آن بزرگوار در مقدمه قیامت، یعنی قبل قیامت، بعضی از ائمه و جمعی از محبین و موحدین و جمعی از منکرین و معاندین به امر و اراده الهی زنده گردیده و در این دنیا و قبل از قیامت به جزای اعمال خود میرسه. یه بار تعریفی در مورد رجعت بود، ادعای امامیه چیه؟ تناسخ حرف چیه؟ تناسخ حرف اینه که جمعیت بسیاری در سطح دنیا اینها معاد رو قبول ندارن، غالب تناسخ هستن، که وقتی انسان میمیره این روحش یا وارد یک جنین دیگه ای میشه، یا این روحش وارد یک جنین یک حیوانی میشه، یا وارد یک گیاهی میشه، یا وارد یک سنگی میشه. ما بالاخره موجوداتی که در کره زمینی، یا انسانه یا حیوانه یا نبات یا جماد. خب اگر چنانچه این روح وارد بدن انسانی دیگه ای شد، روح انسانی، این روح وارد بدن انسان شد، یا تا روح حیوانی ها، دوره قبل حیوان بوده، خود روح وارد بدن انسان شد، به این میگن نسخ، یعنی ورود به بدن انسان، نسخ. اگر چنانچه این روح وارد بدن حیوان شد بهش میگن مسخ، در اصطلاحات خودشون دارم قائلینه به تناسخ دارم عرض میکنم. و خب ما میبینیم که در مسئله مسخ در آیات و روایات ما مطالب بسیاری نسبت به پیشینیان آورده شده، از جمله در سوره مبارکه اعراف آیه 166، فلما اتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. پس چون در برابر آنچه از آنها نهی شده بودند سرکشی کردند، به اونها گفتیم به شکل میمونهای طرد شده درآیید. اینها انسانها شدن میمون، یعنی فرض بکنید اینا شب میخوابن صبح بلند میشن میگن همه میمونه. خب ما امری به عنوان مسخ داریم، اما مسخ به عنوان نوع عذاب محسوب میشه و اینگونه نبوده که حالا این انسانهای یاغی وقتی بخوان مسخ بشن این بدنشون رو رها بکنن دیگه، بدنشون بینید بدن افتاده، بعد یه حیوانی هستش که این روح سوار بر حیوانی بشه، بعد بگه خب الان این بدن دیگه افتاده دیگه. نه، این بدن تبدیل به یک میمونی میشد، این یک امر غیر عادی بودش و عذابم بودش، در آیه قرآن هم که الان خدمتون عرض کردم هست، چند جای دیگه هم هست، در روایات هم فراوان توضیح داده شده که در امتهای قبل این اتفاق افتاده. منتها اینایی که قائل به مسخ میشن سه روز بیشتر زنده نیستن و بعد از دنیا میرن. چون بعضی سوال میکنن میگن آقا این میمون ها، یعنی شما میگی که اینها نسلشون به اون قومی بر میگرده که اینها رو عذاب کردن، اینا مثلا میمون از اونجا به وجود اومد، یا مثلا فرض بکنید که جمعی به شکل خوک شدن، این خوک ها یعنی برمیگرده ریشهشون به اونها؟ نه، اون موقع خوک کم بوده میمون هم بوده، اینها عذاب شدن به شکل میمون در اومدن، سه روز زنده بودن از دنیا رفتن. پس بدن این گونه نبوده که این بدن قبلی رو بخواد کنار بذاره، همون بدن تبدیل شده به معجزه دیگه، معجزه‌ای بوده تبدیل شده انسان، تبدیل شده به یک میمونی، یک حیوان. اما حالا کسانی که قائل به تناسخ هستن، در فلسفه تناسخیون این بحث مطرحه، میگه گاهی وقتا این روح وارد بدن حیوانی میشه و اینو میگن مسخ. مسخ در دین ما هست اما یه چیز دیگه ایه. وقتی روح وارد بدن گیاهی میشه، وارد گیاهی میشه به تعبیری، اسم اینو میگن فسخ. ممکنه روح جمادی در دوره قبل سنگ بوده، این روح وارد گیاهی شده باشه. ممکنه روح حیوانی تنزل پیدا کرده باشه، وارد گیاهی شده باشه. ممکنه روح انسانی تنزل پیدا کرده باشه، وارد گیاهی شده باشه، فرقی نمیکنه. به این ورود به گیاه تعبیر شده به فسخ.
اگه جمادات هم روح دارن؟
بله، جمادات هم روح دارن، لذا منتها به تناسب خودشون. یکی میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما موجودی به تعبیری بدون روح یا غیر زنده اساسا نداریم.
عذاب اونا مشخص شده؟
خب اون بحث دیگه ایه، آیا اونا واقعا عذاب دارن؟ بهشت دارن؟ جهنم دارن؟ حیوانات بهشت دارن؟ جهنم دارن؟ گیاهان بهشت دارن؟ اون بحث دیگه ایه.
خب آخه چون توی سوره انعام میگن همه با هم محشور میشن،
کی با هم مشروع میشه؟
همه، یعنی منظور حتی جمادات هم پس شاید عضو بشه دیگه.
دیگه حالا اون میگم اون بحث دیگه، آقا اینا بهشت دارن جهنم دارن، حیوان ها بهشت و جهنم دارن، گیاهان بهشت و جهنم دارن، بحث در معاد مربوط به بحث ما نیست. اون چیزی که به حال محل بحثه این که جمادات هم روح دارن و اگر چنانچه وارد بدن سنگی و جمادی بشه تعبیر به رسخ میشه. به این میگن رسخ. یه انسانی باشه عملکرد نادرستی داشته باشه، در دوره بعد بدنش سنگ باشه و همون روح وارد سنگی بشه، به این میگن رسخ. ممکنه سنگی باشه دوره قبل وارد سنگ دیگه شده باشه، بازم میگن رسخ. ممکنه گیاهی باشه وارد بدن سنگی شده باشه، بازم میگن رسخ. حیوانی باشه وارد بدن سنگی شده باشه، بازم میگن رسخ. انسانی باشه وارد بدن روحش وارد بدن سنگی شده باشه، رسخ. ورود به بدنها و قالبهای مختلف اگر وارد قالب انسانی بشه میشه نسخ، وارد قالب حیوانی بشه میشه مسخ، وارد قالب گیاهی بشه میشه فسخ، وارد قالب سنگی میشه میشه رسخ. چهار نوعه. خب پس اینم در خصوص تناسخ. حالا آیا قائلین به تناسخ مثلا میگن این چیزی به عنوان برزخ داریم، قیامت داریم؟ نه، میگن این روح‌ها همین دنیا هر کسی مجازات خودشو میبینه، دوره به دوره، در یک دوره انسان خوبی باشه، دوره بعد وارد یک بدن جنینی میشه که در شرایط خاصیه میشه نسخ، خیر بیشتری میبینه. موجود بدی باشه، انسان بدی باشه، این روحش وارد یک بدن میمونی میشه میشه مسخ، متفاوت. و همینطور این چرخه ادامه داره و افراد اینگونه مجازات خودشون رو میبینن. لذا روح از بین نمیره. این ارواح تعداد مشخص، تعدادی داره و این ها میتونه در چرخشن، از قالب به قالبی منطقه تغییر میکنه. خب حالا بیدیم ما متن کتابم بخونیم، حالا بریم جلو. این مطالبی که گفتم از کتب خود قائلین به تناسخ بود تا این تقسیم بندی هایی داشتن. شبهه اول تناسخ، صفحه 954. این است که گفتن قول به رجعت مستلزم قول به تناسخه و تناسخ عقلن و شرعن باطل و محاله. خب حالا رجعت چیه که گفتن تناسخه؟ میگه بالاخره تو این بدنتو رها کردی، این بدن پوسید، نابود شد، بعد صدها سال بلکه چه بسا هزاران سال دوباره این روح تو برگشت به این دنیا. خب یه بدنی نیاز داره دیگه، این بدن هر بدنی هم که وارد بشه دیگه بدن اول نیست، بدن اول نابود شد، ولو این که از ماده بدن اول باشه. ببینید شما مثلا یه خونه ای داری، وارد خونه میشی، حالا این خونه ای که داری وقتی خارج میشی با بولدزر میان کاملا اینو خرابش میکنن، دیگه خونه ای نیست، یه مش آجرهای شکسته و آهنالات و مواد و مصالحی بوده که نسبت به خانه قبلی بود. دوره دوم میان از همون مواد آجر جدید نمیارن، آهن جدید نمیارن، از همون مصالح خانه اول یک خانه شبیه خانه اول میسازن. خب آیا میتونی بگی این خانه همون خانه؟ این خانه همون خانه نیست، به خاطری که اون خانه هیئتش متلاشی شد و دیگه اون بر نمیگرده. به اعتباری میشه گفت اون خانه، یعنی چون از مواد اون هستش، از ماده اون هستش. اما اون خانه هیچ وقت بر نمیگرده. شما یه مومی که دستت داری اینو به اشکال مختلف در بیا، یه خمیر بازی اینو اینطوری دور دستت بشه خون کروی کن. خب یک دقیقه بعد اینو تبدیل بکن به مکعب مربع، یک دقیقه بعد اینو تبدیل بکن به مکعب مستطیل، دوباره از مکعب مستطیل بدون اینکه هیچ خمیری بهش اضافه بکنی دوباره بچرخون کره کن. میتونی بگی این کره اون کره، این کره اون کره، یعنی مادهش که، ولی این کره اون کره دیگه پیعتش به هم ریخت، اون دیگه بر نمیگرده. حالا شما وقتی که قبض روح بشی این بدن اینجا میمونه، این بدن شما متلاشی میشه، نابود میشه، خاک میشه. وقتی امام زمان تشریف میارن روح شما در عالم برزخ در ارتباط به یه قالب مثالیه، این روح شما میخواد برگرده به چی؟ به بدن سابق. بدن سابقی وجود نداشته، پس باید یک چیزی شبیه او ساخته بشه. این آیا غیر از اینه که روح یک سنگ دوباره منتقل بشه به سنگ دیگری، روح یک انسان منتقل بشه به انسان دیگری؟ مگه تناسخ همینو نمیگه؟ میگه روح یک انسان منتقل میشه به یک بدن انسان دیگری، منتها شباهتش اینه که بله اون کسی که در رجعت برمیگرده ما نگاه میکنیم میگه همین حسین نامیه که ما میشناختیم، این حسین رفیق ماهی که در دنیا بودیم دوتایی رجعه، یعنی همونه قیافش. اما خود در مسئله تناسخ متفاوته، قیافه جور دیگه ایه. مثلا شاید در دوره قبل سیاه پوست باشه آقا باشه، در دوره بعد سفید پوست اروپایی چش سبز باشه، متفاوت باشه، نفهمیمون سیاه پوست هستش، اما اینجا یک شکله. خب میگم بالاخره تفاوت آنچنانی نداره، این بدن راه کرد و بدن اولم که نیست. اما خب یه نکته اینجا هست، اونم اینه که در رجعت درسته چنین شباهتی با تناسخ هست، اما باید توجه بکنیم بدن دومی که روح بهش تعلق میگیره از ماده همون بدن اوله، اما در تناسخ چنین نیستش. شما یه انسانی بوده مرده، جای دیگه خاک شده بدنش، روحش انسان خوبی بوده، روحش آمده در جنین دیگه در اون بر دنیا، اصلا ماده اون نیستش. و نکته دیگه اینه که اساسا فرصت نشده که اون جسد متلاشی بشه. ببینید در بحث تناسخ اینه که به مجردی که میمیری، خب میمیری بدن که دیگه متلاشی نمیشه که بدن دیگه بخواهدش بسازن، این که مردی روح سرگردون نمیمونه، روح نیاز به قالب داره، سری میره در چهارمایگی در جنین یکی دیگه یا هر کسی، ولی بدنم هست. اما در مسئله رجعت کار به این گونه که این بدن عنصری و مادی خاک میشه، از همین بدن عنصری و مادی بدن ساخته میشه در رجعت، و اون روحی که در عالم برزخ بوده میاد و تعلق میگیره به همین بدنی که از ماده اولیه ساخته شده. پس از یک جهاتی شباهت هایی داره، از یک جهاتی تفاوت داره. خب ایشان میفهمن که خب حالا رجعت مستلزم چیه؟ تناسخه. تناسخ هم عقلن و شرعن باطله. حالا باید ببینیم چرا عقلن و شرعن باطله، چه تناسخی عقلن و شرعن باطله، بماند. اما شرعن واضح هست، بلکه میتوان از مسلمات و بدیهیات اسلام شمرد که مذهب تناسخ به جمیع اقسام مخالف قرآن و اسلامه. پس الله مکتب وحی میفهمن این بدیهیات بطلانش. خب اونم چه تناسخ؟ به جمیع اقسام. ممکنه یه نفر بگه که خب بالاخره شما تناسخ، ما نگفتیم که روح در رجع روح، روح حیوان میاد در قالب انسان، اونا میگن. ما نگفتیم که روح سنگ وارد قالب انسان میشه، ما انسان به انسانه، اما در تناسخ تنوع قائلن، چهار جور مطرح میکنه که نس قائله، فس قائله، بله مس قائله، فس قائله، رس قائله. ولی اون چیزی که در مورد رجعته نهایت نسخه. حالا ایشان میفرمایند که از لحاظ مکتبه و شرع جمیع اقسام تناسخ باطله ولو فس نسخ باشه، یعنی ورود به بدن انسان دیگه ای باشه. و اما عقلا از روی برهانی است و اما بله و اما عقلا از روی برهانی است که قدمای فلاسفه اقامه کردن و ابن سینا در کتب خود مفصل بیان نموده و چون آن دو برهان مبتنی بر اصول فلسفه ارسطو و افلاطون که فلسفه برهان و منطق و آن موافق با اصول فلسفه و عرفان متأخرین نیست، برهان دیگری به نام برهان عرشی اقامه نمودن. حالا ببینیم، ابن سینا قائل بودش که تناسخ باطله، برهانی اقامه کرده، حالا در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم. اما متقدمین برهان ابن سینا رو قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ به خاطری که متقدمین که ابن سینا و اصحابش باشن مشائین، با متأخرین که از فیلسوفان و عرفای مطرح باشن، اون نگاه ابن سینا رو در ارتباط با نسبت نفس و بدن نداشتن. ابن سینا دوالیز بود، یعنی میگفت یه نفسی داریم یه بدنی داریم، نفس روح غیر از بدنه، بدن یک حقیقتی مادی و عنصری و روح یک حقیقتی مجرد، یعنی هیچ گونه آثار مادی در ارتباط با روح وجود نداره. این دو حقیقت هم منتها نفس روح افعال و کارهاشو با بدن انجام میده، لذا گفتن که روح وقتی که نگاه میکنی از لحاظ ذاتن مجرده، یعنی مادی نیست، ولی از لحاظ فعلی وقتی حساب بکنی خیلی نیازمنده به ماده، افعالشو با این بدن انجام میده، میخواد که ببینه با چشم میبینه، بشنوه با گوش میشنوه، میخواد یک چیز رو لمس بکنه با همین عصبهایی که در ارتباط با بدنه اونو لمس میکنه. این میشه قالب دوالیسم. اما کسانی مثل ملا صدرا، اینا یگانه انگار بودن، نظر ابن سینا رو قبول نداشتن. ملا صدرا قبول نداره که نفس غیر از بدنه. ایشان صراحتاً آورده که نسبت نفس و بدن نسبت ذاتی رابطی اتحادی وجود داره، بدن حتی مرتبه ای از نفسه، بدن مرتبه ای از هویت وجودی روح و منه. و اینا اومدن نگاه دیگه ارزیابی کردن، گفتن اصلا شما تناسخ با نگاه دوالیسمی مطرح میشه، یعنی یه بدنی باید باشه، یه نفسی باید باشه، این نفس از این بدن اولی مفارقت پیدا میکنه، به بدن دیگه ای تعلق پیدا میکنه. اما ما نمیگیم که نفس و بدن غیر همه، ما میگیم بدن و نفس یک حقیقت هستن و قائل هستن که وقتی که انعقاد نطفه صورت میگیره، در حقیقت وقتی نگاه میکنی که این آقا بگیم نفس یا بدنه، اینها یک حقیقتن، از دو به دو حیثیت در نظر گرفته میشه، اینا همینطور به حرکت ذاتی، حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، میشه یک انسان. و نمیشه گفت که این بدن ای غیر از نفسش، بدن و نفس یک حقیقت واحد هستن. لذا ایشان این نظریه‌ای داره به عنوان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس. میگه نفس ابتدا جسمانی بوده، به حرکت در جوهر، حرکت اشتدادی، حرکت وجودی به سمت تجرد داره حرکت میکنه. تجرد نسبی یعنی چی؟ خصوصیات مادی و جسمانیشو داره از دست میده. خب جواب میگه آقا بالاخره این بدنی که ما میبینیم که مرد، که این بدنش که ول کرد، که اگه اینا یکی باشه، اون روحش که بالاخره رفت شد، دلیل بر این که روح و بدن یکی نیستش که خب این مرد، ما دیدیم مرد، بدنش هم خاک شد، روح در عالم برزخ دیگه. شما مسلمون مگه نیستی؟ میگه چرا؟ میگه اونجا که اون بدن رو راکت دیگه بدنش نیست. مثال میزنم، شما تا حالا دیدین پوست مار رو دیدین؟ من دیدم. مار پوست میندازه، یعنی فرض بکنید که وقتی نگاه میکنید تا یک دقیقه قبلش میگه که ماره داره تکون میکنه با این پوستش، این ماره، اما این پوست قبلیش رو رها میکنه، از این پوست میاد بیرون. از این پوست که اومد بیرون، این دوباره وقتی میاد بیرون بدون پوست نیست، پوست داره، اما این دیگه به عنوان فضولاتشه. مثل این میمونه وقتی انسان تخلی میکنه، اون چیزی که در وجودش بوده اون فضولاتشه، میشه که بدنشه، بدنش نیستش. میگه اون مار وقتی که انسان میخواد مرگش برسه این بدن رو گراه میکنه، این فضولاتشه و یک بدن دیگه، این بدن مثالی در ارتباط با او هستش و با همون در عالم برزخ هستش. لذا وقتی اون ماری که هنوز پوست ننداخته با همون پوست داره حرکت میکنه، در جوف همون پوستی که میخواد بندازه یک پوست دیگه ای هستش، و این وقتی تا وقتی ننداخته بله این داره تکون میخوره، میگه که ماره، اما وقتی که انداخت این بدون پوست که نمیشه، که پوست دیگه ای داره، و وقتی در نظر گرفتهش نگاه میکنه میگه آقا این پوست ماره، این فضولاتش رفت کنار. رضام بمانند ملا صدرا قائلن که نفس و بدن یک حقیقته، منتها اون بدنی که دیگه راهش میکنه اون بدنی از توی فضولات شده که بدن حساب نمیشه دیگه، بدنی دیگه ای داشته که با همون در عالم برزخ حضور داره. این مقابل ابن سینای دوالیسمه، ابن سینا این یگان انگاره. خب ملا صدرا چجوری جواب میده؟ میگه آقا اصلا تناسخ باطله. چرا تناسخ باطله؟ میگه ابن سینا اومده برهان اقامه کرده که آقا تناسخ باطله. خیلی بله تناسخ باطله، من با ابن سینا موافقیم، اما ابن سینا قائل به دوگان انگاری نفس و بدن بوده. ما اساسا دوگان انگاری رو انکار میکنیم، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، وقتی دو نباشه تناسخ معنا نمیده، به خاطر که در تناسخ فرع بر دوالیسمه، باید یه بدنی باشه، یه روحی باشه، این روح این بدن رو رها بکنه، باز بیاد به بدن دیگه تعلق پیدا میکنه. ما اصلا میگه حرف رو قبول نداریم، وقتی نداریم تناسخ میشه باطل. ابن سینا گفته با مبانی خودش درسته، ابن سینا قائل نیست که تناسخ درسته. حالا ببینید این روند فلسفه از ابن سینا چنین حرفیه. این همینطور که به سمت اشراق حرکت میکنه، به سهروردی و شیخ اشراق میرسه، اینجا میبینی یه حرفایی زده میشه و بوی تناسخ در فیلسوفان اسلامی به مشام میرسه. در آثار به ماننده سهروردی بحث تناسخ مطرح میشه. خب این به چه علت من عاشق توضیح میده؟ پس فعلا این مقدمات رو داشته باشیم که ایشان میفهمن چی میگن، که عقلا از رو برهانی که قدمای فلاسفه اقامه کردن و ابن سینا در کتاب خود مفصل بیان نموده، و چون آن دو برهان مبتنی بر اصول فلسفه ارسطو و افلاطونه که فلسفه برهان و منطقه، و آن موافق با اصول فلسفه و عرفان متأخرین یعنی حکمت متعالیه و عرفا نیست، برهان دیگری به نام برهان عرشی اقامه میکنیم. اما او برهان ابن سینا سر جای خودش هستش، مبانیش و مهمدیگه متفاوته که خدمتون عرض کرد. بیام صفحه 955، می نویسن ما برای توضیح مقصد ناچاریم از بیان مبدع قول به تناسخ و مقصود از آن و برهانی که بر صحت تناسخ گفته شده است. اول تناسخ چیه در اصطلاح فلسفه؟ میگن تعلق روح پس از مفارقت از بدن به اجسام و ابدان عنصری غیر از ابدان اولیه. اول ببینیم، ما میخوام ببینیم که آیا رجعت، باید ببینیم تناسخ هست یا نیست. اول این تعریفش از تناسخ چیه؟ تناسخ میگه آقا چی؟ از بدن اولی مفارقت پیدا کرد، از بدن مادی مفارقت پیدا کرد، دوباره چی شد؟ به بدن اولیه، به بدن اولیه نشون، بدن اولیه که متلاشی شد، به بدن دیگه ای تعلق پیدا کرد. اون میگه تناسخ، ما آدم میشه تناسخ. لذا جمعی با این تعریفی که از تناسخ اقامه میکنن میگن مواد جسمانی معنا نداره. اینکه شما بدن شما بپوسه و در مسئله قیامت دوباره این روح بخواد تعلق بگیره به این بدنی که از ماده اولیه این بدن ساخته شده، میگن نه، اصلا چیزی درست نیستش. با اینکه صراحت در آیات قرآن داریم، ما میگن از عقلی درست نیستش. حالا این بحث چون بحث بسیار ظریف و دقیقیه و بسیار اختلاف توش رو مبانی که داشتن، میبینید فیلسوفان، عرفا و متکلمین، محدثین، جمعی ازن از لحاظ حدیثی اینو ردش کردن از عامه. خب این خیلی بحث دقیقیه، باید رجعت درست بررسی بشه و اقوال اینا بررسی بشه، ببینیم بالاخره چی شد قضیه. بعد میفهمن و منشأ قول به تناسخ این است که از مسلمات فلسفه تجرد روحه. حقیقت مجرد چه حقیقتیه؟ ما حقیقت مجرد رو نمیتونیم تعریف بکنیم، تعریفش در سلب امور مادی و لواحق مادیه. مثلا میگیم روح مجرده، میگه خب مجرد چیه؟ میگه ماده نیستش، به ضدش میام تعریف میکنیم. خب میگه ماده چه خصوصیاتی داره؟ میگه ماده طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، جهات ثلاثه معنا میده. حتی هوا ها، هوا میتونه یک جهت ثلاثه باش در نظر بگیری، طول و عرض و ارتفاع، میگه میشه، میگه مادی. آب جهات ثلاثه میشه باش در نظر بگیری، طول، عرض، ارتفاع، بله مادی. هر چیزی که مادیه چیه؟ حرکت براش معنا میده به هر نحوی. حالا یا حرکت در عین استش، این آب از یه نقطه به نقطه دیگه بخواد بره، یا حرکت در وضع هستش، این کره زمین به حول خودش بخواد بچرخه، یا حرکت در کم هستش، یک نهالی بخواد تبدیل به یک درخت تنومندی بشه، حرکت در کمه، یا حرکت در کیف هستش، کیفیت شیعی بخواد تغییر بکنه، یک موزی که این موزایی که میارن اینجا دو جور موز دیگه، یه موز خارجی داریم، یه موز ایرانی داریم. این موزای کوچیک مال ایرانه، موزایی که بزرگتر اینا مال خارج. این موزا رو که میارن اونجا زرد نیست، فیلماشو من دیدم، موز سبز میدارن تو کارتون، تا به ایران میرسه زرد میشه. این میشه چی؟ میشه حرکت در کیف، کیفش تغییر کرد، اونجا رنگی سبز بود، نارس بود، شد اینجا زرد و شیرین و خوشتم، حتی آبش هم بیشتر میشه. این میشه چه؟ حرکت در کیف. حالا ببینید در امور مادی حرکت راه داره، یا تبدیل قوه به فعلیت. مثلا فرض بکنید یک دانه سیب، این چیه فعلیتش؟ دانه سیبه، اما بالقوه این درخت سیبه، یعنی در دل سیب قابلیت اینو داره اگر شرایط مناسب باشه این چی بشه؟ درخت سیب بشه. بالقوه انسان نیست ها، یعنی اگه در شرایطی باشه دانه سیب میشه سیب، یک درخت سیب. حالا اگر چنانچه این دانه سیب هم شانس بیارن، یه دانه سیب در شرایطی شانس نمیاره زیر دندون ما له میشه و میره به کارش. یه دانه سیبی در شرایط خاصی، بله، اینو قرارش میدی، کم به کم کم به کم میشه درخت سیب. قبل از اینکه من لهش بکنم اونم در شرایط قرار بگیره، هر دو بالقوه درخت سیب بوده. حالا بالفعل فعلیتش چیه؟ حالا اینکه به فعلیت میرسه میشه درخت سیب، اون اینکه به فعلیت نمیرسه زیر دندونای من له میشه. در حال هر گونه حرکتی که هستش در شیعی که مطرح میشه، این امر امر مادیه، تبدیل قوه به فعلیت میشه مادی. چیزی که مادیه دارای چیه؟ حجمه، دارای وزنه. خب حالا میگی مجرد چیه؟ مجرد یعنی هیچ کدوم از خصوصیات مادی رو نداره. لذا مجرد تعریف خاصی نداره. بگیم مادی، مجرد با نفی ماده و لواحق ماده و ویژگی های اون تعریف یک شیء مجرد میشه. مثلا در مورد خداوند میخوای بگی مجرده، یعنی مادی نیستش. خب شما چه تصوری نسبت به شیء مجرد داری؟ فقط میاد لحاظ تنزیهی صحبت بکنی، میگه خداوند ماده نیستش، اگر ماده باشد دارای ترکیب است، تجزیه درش راه داره، محدودیت درش راه داره، حرکت درش راه داره، تمام اینا نشانه حدوثه، پس چیه؟ پس مجرده. اینطوری میاد نتیجه میگیری دیگه. یعنی واقعا حقیقت مجردی که خداوند که شما درک نگیرید و درکم نخواهی کرد. حالا ببینید ایشان میفهمن چی؟ منشأ قول به تناسخ این است که از مسلمات فلسفه تجرد روحه، روح مجرد و نیز در فلسفه مبرهن است که تعطیل در وجود محاله، یعنی نشاید که موجودی باشد ولی دارای اثر و فائده نباشد. یک نکته اینجا عرض بکنم، موجود تعریفش چیه؟ یا به تعبیر وجود تعریفش چیه؟ چه چیزی رو ما بتونیم بگیم موجوده؟ موجود در مقابلش معدومه دیگه، وجودم در مقابلش عدمه. میگن موجود و وجود حقیقتیه که دارای اثر باشه، منتها اثری به تناسب خودش. مثلا یک آتش دارای اثره در خارج، لذا موجوده، یعنی این آتش حرارت ازش صادر میشه، نور ازش صادر میشه. حالا اگه آتشی باشه که هیچ گونه اثری نداشته باشه، بگه معدوم از آتش نیست دیگه. حتی چیزی که امر ذهنی باشه، یک آتش ذهنی دارای آثاری است، منتها آثار ذهنی خودشو داره. درسته اون آتش که شما تصور میکنی در ذهن تو نمیسوزونه، اما تصور آب با آتش کردن میبینی متفاوته. لذا وقتی شما میبینی که تو خاطرات خودت تصور دریا که میکنی یه حسی به دست میده، تصور آتش میکنی حس دیگهی به دست میده، تصور دشت و دمن میکنی حس دیگه ای دست میده، تصور پاکوتل به قولشون میکنی یک حس دیگه، حسش متفاوته. حالا بله، لذا میگی موجوده در ذهن ماست، آتش ذهنی هم موجوده، منتها اثرش به اقتضای خلقت و طبیعت خودش هستش. خب ایشان میفهمن چی؟ و نیز در فلسفه مبرهن است که تعطیل در وجود محاله، یعنی نشاید که موجودی باشد ولی دارای اثر و فایده نباشد. اساسا هر چیزی که موجودیت داشته باشه دارای اثره. حالا اثر چی؟ به اقتضای خلقت و رتبه خودی که دارد. و نیز بقای روح پس از مفارقت از بدن مسلمه، یعنی ما به عنوان یک مسلمان یا فیلسوف اسلامی قائل نیستش که این روح معدوم میشه، روح نابود میشه. این قولی که آتیستا میگن، ماتریالیست ها میگن، میگن ما دیگه ماتریالیست وقتی نگاه میکنیم که آقا ما اصلا نه تناسخ قبول دارن نه معاد قبول دارن، میگه این روح و بدن و روح از ویژگی های همین بدنه، سیستم و رابطه های دقیقی که هستش تشکل روح رو میده، روح داری، اگه اختلال در یک نقطه بدنت به وجود بیاد کل از کار میفته، میگن روحش گرفته شد، در صورتی که تمام ارتباطات درستی که سیستم بدنی با هم داشته میشه رو هم دیگه میگن روح. اعتبار روح چیزی غیر بدن نیستش که، یه جور جمعی گفتن این خواص فیزیکو شیمیایی مغزه، از حرفا داره یه چیزی روحی غیر بدن که حالا بدن طرف مرد روحش ایجادی شد قالب روح نیست، اصلا این حرفا رو قبول ندارن اونا که. خب یک فیلسوف مسلمان، یک مسلمان، یک کسی که دیندار باشه قبول داره که بالاخره این روح بعد از بدن هستش، حالا یا قالب تناسخه میگه که آقای روح همیتون میچرخه، یا میره تو عالم برزخ و بعدم در قیامت و به همین صورت. پس ناگزیر برای روح پس از مفارقت از بدن باید لذائذ و آلامی باشه. حالا این روح وقتی که مرد از بدن جدا شد، گفتیم که حالا این که جدا شد این روح دارای اثر یا نه؟ اگه دارای اثر نباشه که موجودیت نداره. خب اینجا اثراتی که در ارتباط با روحی که با بدن بود، اثراتش چی بود؟ یا خوشحال بود، ناراحت بود دیگه، شاد بود دیگه. حالا گاهی اوقات به واسطه حالات درونی بدنی یک نفر روح تغییر میکردش، خیلی موثره. مثلا شما تغذیت اگه درست باشه روح تأثیر داره. من مثلا خودم میبینم که وقتی گرسنه میشم میگم اعصابم به هم میریزه، بی حوصله میشم، کلافه میشم، اما خب شکم که سیر نمیشه، خوش اخلاق. خب این را نشون میده که این غذایی که خوردی این رو اعصاب رو روح تأثیر گذاشته. حالا این گاهی وقتا اینطوری، گاهی وقتا مثلا فرض کنید خوردنی هم نیست، ایشون دیگه فرض مال هم مال نیستش، میاد چیکار میکنه؟ یه کارت میده به ما، میگه این کارت توش پر پوله، شما برو یک سفر خارج کشور، بلیطم کنارش گذاشتم، اینم کارته، هر چی بخوای ازش بکش. من تا یک ساعت قبل در اوج قصه بودم، در اوج غربت و تنهایی، وقتی ایشون میاد یه حرفو میزنه چی؟ یه کارت، چهار تا کاغذ بلیط. اما من میدونم با این کارتی که ایوام میده چی کارا میشه کرد. روحم شاد میشه، حالم عوض میشه. این چه وقتی بوده حال روح شما با توجه به امور مادی حالش عوض میشه؟ یا بی پول میشی، وقتی بی پول میشه بد اخلاق میشه، اعصاب بهم میزه، میگه فلانی، میبینم که میگم تلفنش هم جواب نمیده، ای زنگ میزنه تلفن حوصله‌اش رو ندارم. اما خب هر آدم بیاد وقتی یه کارت به ما بده، حسن جان احوالت چطوره؟ ما مخلص شماییم. حال آدم رو عوض میکنه این روحی که در ارتباط با بدن. حالا روح گرفته شد، بی اثره، یعنی قصه نداره، شاد نیست، هیچ اثر نداره. خب بیانج دیگه اثر نداره، موجودیت نداره. پس این روح بازم دارای لذائذی هستش، دارای آلامی هستش، اینها رو درک میکنه. می نویسن از این رو بشر را به سه قسمت منقسم کردن. یک، گروهی به سعادتی که مقصود از خلقت و وجود بشر است می رسن و هو البالغ فی السعاده، می رسن به سعادت. این دسته پس از مفارقت از بدن به معقولاتی که در این عالم تحصیل کردن و بالفعل شده متزلزل، متلذذ، این لذت میبرن و متنعم خواهم بود و معاد این طایفه از بشر همینه. خب حالا ببینید کار چطور میشه. روح وقتی که از بدن مفارقت پیدا میکنه، جدا میشه، میفهمن به این اعتبار داره سه قسمتن آدم ها. یا جمعی هستن که هوال بالغ فی سعادت، به سعادت رسیدن. خب اینها نسبت به چی؟ نسبت به اموری که در این دنیا، معقولاتی که در این عالم تحصیل کردن و اینها همه به فعلیت رسیده، به تعبیری اینها لذت میبرن، متنعم میشن. ببینید کلن در نگاهی، در نگاه فیلسوفان، بدترین عالم عالم ماده میدونن، شر العوالم میدونن عالم ماده رو، بدترین عوالم میدونن. بالاترین عالم عالم عقول میدونن، عقول مجرد. حالا بین اینا هم هست دیگه، گروهی هست که یه مقدار مادی دارن، یه مقدار سمت مجرد حرکت کردن، همه چیشون به فعلیت نرسیده. الله از اخلاقی اصولا وقتی میخواد نگاه بکنیم، ببینیم ما در درونمون خوی حیوانی وجود داره، باید رو خودمون کار بکنیم. وقتی رو خودمون کار نکنیم، این حالاتی که هستش به فعلیت میرسه، کم به کم کم به کم رشد پیدا میکنیم. اما اگه کار نکنیم همینطور در جا میزنیم، میگم خوی حیوانی خودمون هستش. و این خوی حیوانی فقط اینطوری نیستش که در مورد آدم های بزرگ باشه که همون میدنن ها، از همون بچگی میبینی حسادت هست تو بچه ها، از همون بچگی هست میخواد مال اونو بکشه بالا، حالا به مدل دیگه ای میخواد حرص اونو دراره، سرسیدا اونو در بیاره، مخفی برو باید نگاه میکنه بلای زده بچه در بیاره. و حالت هست با بچه متوجه هایی حالت های حیوانی و جات رذائل درونی هست، یعنی الهام شده، نفس اماره بسو دارن، فالهمها فجورها و تقواها، این داده شده، این حالت های درونی، منیت و خودخواهی و دنبال منافع شخصی بودن و ولو بقیه رو له کرده، میاد اون با چیکی هست. حالا یکی کمتر یکی بیشتر، ژن بستگی داره، متفاوت. بعضی اینها رو به کمال و فعلیت میرسونن، اینها وقتی که به فعلیت برسونن، وقتی که روح از بدنشون جدا میشه، با همون هایی که به فعلیت رسیدن در لذت هستن و در نعمت هستن. قسم دوم فهمودن طایفه دیگر در این دنیا شقی و جاهل به جهل مرکبن. پس از مفارقت از ابدان به جهل و انکار خود معذب و متعلم خواهم بود. و معاد این دسته از همین است، یعنی معذب به جهل و نادانیه. جمعی در مقابل اونهایی که سعادت رو کسب کردن، که با اون سعادتی که کسب کردن با اونها لذت میبرن، جمعی جهل بوده و حتی گمان میکردن اینها علمه. ما یک جهل بسیط داریم، یک جهل مرکب. این تعبیر جهل مرکب که به کار بودن، یک جهل بسیط داریم، یعنی چه سوال میکنم چون میگم نمیدانم، اما توی مسئله سوال میکنه قشنگ جواب میده، اما مطلب باطلی داره میگه و میپندارد که این مطلب باطل حق است. یعنی ایشان نمیداند که نمیداند، ایشان یقین دارد که میداند. اون کسی که جهل بسیط داره یقین دارد که نمیداند، ایشان یقین دارد که میداند، اما در واقع نمیداند و نمیداند که نمیداند. لذا در جهل مرکب ابد و ده بماند. کار مشکلیه با کسی که دارای جهل مرکبه بخوای، چون اول باید اینو ببرش تو جهل بسیط، اول به اینجا برسیش با تو چی نمیدونی، حالا نمیدونی جوابش بدی، یکم کار مشکل تره. او که نمیدونه، خب دنبال سوال سوال مثلا میکنه جواب میگیره، یه تا گوش نمیده به حرفش، ما هرچی میگه تو نمیدانی، من میدانم. این جهل مرکب استش و اینهایی که واقعا تا آخر پیش بینن در گمراهی نگه، در جهل مرکب هن. میبینی که حتی بزرگ یک طایفه ای هستش ها، جمعی هم لیدر یک طایفه ای، از اون فکر میکنه یک چیز عقاید و تفکرات باطل، فکر میکنه همین حقه و نمیداند که نمیداند. و اونها این که نمیدانند باز میان از این که نمیداند که نمیداند سوال میکنن و باز به یقین میرسن اونها هم در راستای جهل مرکب اون هستن. این ها رو این نمیشه بحث کرد. حالا اینا چیه؟ اینا افراد شقی هستن، دو همون جهلی که بهشون باقی بوده بعد از مرگ با همون جهلشون عذاب میشن. در همین دنیا هم اینها عذاب دارن ها. نادانی خودش میگن که وقتی که عقل سالم باشه بدن سالمه، به تعبیری وقتی فکر ناسالم باشه بدن هم به مشکلاتی میندازه. او جناب صوفی که مثلا فرض کن که میگفت که تو ریاضت ها تعریف میکردن این 40 شب میره ته چا، این 3 شب میتون نگاه میکنه بالا چا، روزا میره یک نوری اومد، شبا هم همیتون روزی یک بادم میخوره. خب این بیچاره بعد مشکلاتی برش درست میشه که چی میشه؟ توهم میگیرش. بعد دیگه بیماری مال خولیایی که میگیره فکر میکنه الان دیگه عالم ملک و ملکوت و غیب و شهود و همه رو دیگه بهش نشون دادن. این بدن داره آسیب میرسونه. رو اون جهل مرکب رو این بدن رو داره از بین میبره. چون ذهن نادرستیه. ذهن سالمی نیست. اون ریاضت هایی که به بدن ها میرسونن یا گاهی اوقات با همین ذهنش بقیه هم آزار و اذیت میکنه. یک تفکراتی داره یک جمعی رو اذیت میکنه. من میخوندم که در تاریخ در یک جمعیتی بودن که اینها تفکرات رو این بوده که میگفتن وقتی شوی یک نفر میمیره خانومش هم زنده خاکش میکردن، بله خاکش میکردن. شواهدش هست خان، شواهدش هست، اینا رو خونده. هنوزم رد پاش در بعضی از قبائل بعضی کشورها هستش، مثل هندوستان. این شوهرش خاک بود. چرا؟ میگه آقا اینجا این خانم در خدمت شوهر بود دیگه، حالا که شو مرده اونجا خاکش بکنیم که اونجا خدمت میکنه، در اون دنیا خدمت میکنه. زن بیچاره رو میگفتن میکشتنش. خب یک ذهن نادرست سبب میشه که یا گاهی وقت میبینی که الان که خیلی از این زیر خاکی هایی که پیدا میکنه اینا رو یک ذهن بیماری خوابیده. تو ایران زیر خاکی خیلی داره. لذا خب بعضی ها با جن که در ارتباط هستن از اون زیر خاکی ها اطلاع میده. چرا فکر میکنی بعضی ها دنبال موکل هستن، دنبال جن هستن؟ جهتیه، به خاطر که اون زیر خاکی ها رو بهشون نشون بده. خب از این نمونه ها من زیاد شنیدم. جن رو میگیرن، به استخدام میگیرن، جن هم خب تسلط داره دیگه، جسم رقیق میتونه بررسی بکنه، زیرخاکی رو پیدا بکنه. یه زیرخاکی پیدا بکنه خودتو پدر و آبادت و جد و آباد دیگه ازم به حضور شما میتونه بین تو اروپا زندگی کنی. یک زیرخاکی هایی که پیدا بکنه، خب این زیرخاکی ها به چی برمیگرده؟ میمونن طلا و جواهر و خزائن و اون آدمی که بعد مالش خوب بوده رو با خودش دفن میکنن، وصیت میکنن. چرا؟ که در اون دنیا ایناش ادامه پیدا بکنه، اینا که دنیا جمع کرده و اینا میموند، اون بدن میپوسید، بعد یادشون میرفتش. حالا میان میکردم یا اون چقدر شمشه طلا و چقدر گوزالات قیمتی و عتیقه هستش، بله اینها زیر خاکیه دیگه تفکرات. حالا یک دوتا مثال زنم. پس یک نکته، طایفه دوم ایطوری هم با جهلشون عذاب میشن. طایفه سوم گروهی هستند که به مرتبه تعقل نرسیده و دارای معقولاتی نیستن. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که در وجودشون بوده به فعلیت نرسوندن. طایفه اول به فعلیت رسونده، جهات اخلاقی، جهات فضیلتی. طایفه دوم چی بود؟ که اصلا در رذیلت حرکت کردن. این با همون رذیلتش، او هم با فضیلتشه. طایفه سوم چی؟ گروهی هستند که به حالت اولی نرسیدن، یعنی معقولاتی به فعلیت نرسوندن، یعنی معقولاتی ندارن و در مرتبه تخیل باقی ماندن. این دسته بلها، بلها ابله و اینه بله طرف، و ساده نامیده میشوند و بیشتر مردم و نوع افراد بشر از این دسته تشکیل میابن. و معاد این دسته مورد اشکال و اختلافه، زیرا که به مرتبه تعقل نرسیدن که بتوانن لذائذ و آلامی به واسطه معقولات خود داشته باشند و لذائذ و آلام تخیلی مربوط به جسم و جسمانی و منافی با تجرد روح است. به اینها چی بوده؟ اینا در مرتبه تخیل مونده. تخیل از قوای بدنی انسانه، چون جمعی بوده از متقدمین قوا رو جزء بدن می دانستن و تخیل از قوای بدنی انسانه که خب در ارتباط با نفسه. اینا در حالت قوای بدنی موندن. خب این روحی چی میشه این وسط؟ چیکار باید بشه این؟ و خب روحشون هم به تجرد نرسیده، به فعلیت هم نرسوندن. میفهمن ارواح این طبقه از مردم باید تعلق به اجسام داشته باشن. حالا این روح چگونه میتواند به فعلیت برسد، به اون کمالات برسه؟ در پرتو بدنه، با بدن رسیده دیگه. اون حالت اون کسایی که به اون معقولات رسیدن و از لذائذ دارن استفاده میکنن و متنعب میشن و متلذذ میشن به تعبیری، خب اینا باید به واسطه بدن بوده. اما افرادی بودن اینا متوسطین بودن، ایچی کار بکنی؟ می فهمین ارواح این طبقه از مردم باید تعلق به اجسام داشته باشن تا لذائذ و آلام رو درک کنن و عالم تعلق روح به اجسام منحصر به همین عالمه. او دنیا که بره دیگه جسمی میگن نیستش که. اونایی که به عقل رسیدن که اصلا جسمانیت نداره، به فعلیت رسیدن، اونجا با همون عقلاشون حال میکنن. اونی هم که به جهل رسیدن، در جهلش به فعلیت رسیدن. این وسطی ها چی کار بکنن؟ اینا بخوان لذت ببرن به تجردی که نرسیدن، و اینا اگه بخوان لذت هم ببرن اون جهت معقولیت هم ندارن، نیازمند به جسم دارن. اون دنیا اگه برن جسمی نیستش و عالم تعلق روح به اجسام منحصر به همین عالمه و لذائذ و عالم خیالی در این عالم به توسط اعضا و اجزا و آلات و قوای جسمانی جسمی است. بنابراین اساس بعضی از فلاسفه گویند این طایفه پس از مردن بقا و معادی ندارند، لامال فانی شوند، زیرا اگر باقی باشند لذائذ و آلامی ندارند و تعطیل در وجود لازم آید و تعطیل در وجود محال و باطله. این وسط که در حال چیزی ندارم، چون این قول نزد مشهور فلاسفه باطل و مخالف با تجرد و بقای نفس است. عده‌ای از فلاسفه اشراق، یونان و فارس، یعنی فارس، قائل به تناسخ شده. تناسخ چیه؟ که حالا اگه در دوره اول به فعلیت نرسید، در دوره دوم بتونی دوباره اینو به فعلیت برسونی. در کجا؟ در همین دنیا یا کره دیگه ای، عالم مادی باشه دیگه، اون دنیا دیگه خبری نیست. این نفوس پس از مفارقت از بدن تعلق به ابدان و اجسام دیگری غیر از جسم و بدن اول گیرند، و چون مراتب ادراکات و تخیلات مختلف است، بله، تعلق ارواح یا تعلق یعنی پیوست ارواح، این یه و نون غلط تایپیه. تعلق یعنی تعلق یعنی پیوست ارواح به اجسام نیز مختلفه. خب اینها چون ادراکات و تخیلاتشان مختلفه، به جسمای مختلفی ارتباط برقرار میکنن، همه یک شکل نیستن که، و ممکن است به جماد یا نبات یا حیوان یا انسان تعلق بگیرن. یکی مثلا تو جهت نزدیک به فعلیت خیلی خوبه ولی نرسیده، این دوره بند میکننش در انسان. یکی میینه اون پایین پایینایه، این منده خدا از اون پیادهه میکننش، تو سنگ میکننش، یکی هم بالاتر تو گیاه میکننش، یا نه از تو این میمونی میکنن توی برده شغال و شیری میکننش. و اگر به ابدان بشری تعلق گیرند تناسخ است، و این مفارقت و تعلق به حسب کور و دور یا دور و کور، دور و کور یا کور و دور، یعنی سیر تکاملی، دوره های متناوب رو میگن، یه اصطلاحه. کور و دور عالم باقی است تا اینکه این نفوس به مرتبه تعقل برسن، انقدر میچرخوننش تو همینا که بالاخره به مرتبه تعقل برسه، یعنی به فعلیت برسونه، یعنی قوای خود چون بتونه به فعلیت برسونه. اینجا نگهش داشت تا فعلیت نرسونه اونجا نمیشه کارش کرد. تا اینکه این نفوذ به مرتبه تعقل برسن و متصل به عقل فعال گردن. این متصل به عقل فعال، من اگه بخوام توضیح بدم 10 جلسه طول میشه. این بحثاش هم ما کردیم، یک سری بحثاش رو در تدریس فلسفه عقل فعال داشتیم، که حالا عقل فعال در فیلسوفان نظرات مختلفی هست. گاهی وقتا عقل فعال میگن عقل دهمه، عقل عاشره. ببین یه سلسله طولی قائل هستن، در فلسفه ارسطو مطرح بوده، ابن سینا هم چنین حرفایی رو زده. ببین ما میگن خدا، از خدا چی صادر میشه؟ میگه عقل صادر میشه، یک شیء هم بیشتر از خدا صادر نمیشه. لذا قاعده دارم، یعنی الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد واحد صادر میشه. خب از خدا میگن یعنی عقل صادر میشه، از عقل اول اسمش، از عقل اول چی صادر میشه؟ میگن عقل دوم صادر میشه و فلک اول، یا بعد وقتا فلک و از دو برگفتن گفتن مثلا فلک نهم صادر میشه. از عقل دوم چی صادر میشه؟ عقل سوم صادر میشه و فلک دوم، تا میرسه به عقل نهم. از عقل نهم چی صادر میشه؟ عقل دهم صادر میشه. این سلسله طولی که گفته طولی نه که خدا اینجا باشه یه چیز صادر شد، هم در بطن و کتم هم هستن. این عقل عاشر. از عقل دهم چه صادر میشه؟ صدور اجسام میشه، صورت صادر میشه، ماده صادر میشه. یه ماده ای که هر جسمی رو که در نظر میگیری تشکیل شده از یک صورت و یه ماده ای دیگه، این شده عقل دهم. بهش میگن عقل عاشر، بهش میگن واهب و صوره، همه صور در ارتباط با او هستش. جمعی تعبیر کردن به رب و نوع نسبت به اون گفتن، اونجا باز رب و نوعه، باز اونجا عقول ارضی قائل شدن در ارتباط با عقول طولی که قاجه عقول ارضی که سازش میگه مثلا یه انسانی کنده، یه رب و نوع انسانه که همه قالبا به اون میان میگه، یه اسبی که از رب و نوع اسبه، یه شیری که از رب و نوع شیره که شیرا از اونجا بیادش، مثلا این سلسله که داره در نظر میگیریم. خب حالا میفهمن چی میشه؟ بالاخره این یک سیر نزولیه دیگه. سیر نزولی چیه؟ شوری بالا جسمانی، عالم قوه. حالا چی؟ تو با تلاش و مجاهدت خودت دوباره باید سیر صعودی رو داشته باشی. در سیر صعودی تو از کجا صادر شدی؟ از عقل عاشر، از عقل فعال شده. دوباره بخوای برگردی سیر صعودی داشته باشی، باید متصل به عقل فعال بخواد بشی. لذا میفهمن و متصل به عقل فعال گردن. چون این قول نزد محققین از فلاسفه باطله و براهینی بر ابطال آن از اعظم حکمت مانند فارابی و ابن سینا که تابع ارسطو می باشن اقامه شده، بر سبیل احتمال نه جزم و برهان گویند ممکن است این نفوس به اجرام فلکیه تعلق گیرند، اما نه به نوع تعلق تدبیر و نفسی، بلکه اجرام را مورد و آلت تخیل خود قرار دهن و تلذذ یا معذب باشن تا اینکه ترقی کرده و به مرتبه تعقل و کمال برسن. خب این روحش که آمادگی پیدا نکرده، که به فعلیت که نرسیده، اینو چیکار میکنن؟ به اجرام بله تبیگم اجرام فلکیه اینا تعلق پیدا میکنن، که به پرتو اینها در حال لذت ببینن، نعمت داشته باشن و تعلق و بتونن به فعلیت برسن. حال واضح شد که قول به تناسخ که منشأ این گونه پندارهاست شعر گفتن و در قافیه گیر کردن میباشد. در اینجا دسته از عرفای اسلام که از اساس فلسفه اشکال اساس فلسفه اشراق پیروی کردن، قائل به عالم مثال و قالب مثالی شدن و میگویند این نفس پس از مفارقت از بدن به ابدان و قوالب مثالی منتقل گردیده و تمسک به ادله نمودن که خواهن آمد. حالا اینا چی گفتن؟ نگودن بالاخره این به فعلیت نرسیده، یک بدنی شبیه همین بدن در نظر گرفته میشه، باید اونجا درگیر میشه، لذت میبینه، آلامی رو متوجه میشه، سختیهایی رو میبینه، در حال تا بتونه در پرتوی اون به فعلیت برسه. در حال این حرف ها هست و این حرف ها در بین فیلسوفان اسلامی مطرح هستش و خب چون موندن چه کار بکنن با اون مبانی خودشون و اینکه به فعلیت نرسیده نمیشه، گفتن بالاخره جایی باید اینو به فعلیت برسونیمش. خب ببینیم چقدر دیگه وقت دارم. خب بله وقت ما هم تموم شد. پس تا اینجا تا اول گفتار تناسخیه و دلیل اونها مطرح شد. من یه نکته ای رو ببینم اگه فرصت باشه من اینو بخونم. بله عبارت از مرحوم آخوند ملا صدرای در جلد نهم اسفار الباب و سامن فی ابطال تناسخ نفوس و الارواح و دفع ما تشبس به اصحاب و تناسخ فصل اول فی ابطال وچهن عرشی صفحه 5 از جلد نهم. ایشان منشأ انحراف در اندیشمندان الهی رو که قائل به تناسخ شدن و سخنان پیشینیان میدونه از انبیای کامل و اولیای واصل، میگه انبیا یه جوری حرف زدن که باعث شده این انحراف وجود بیادش. حالا ظواهر حرف ها منظوره که این برداشت هایی کردن. یکی از جهاتی که بس از تناسخ مطرح میکنه که وارد اسلام شده که میگه بحث رجعت، رجعت گونه ای تقریر شده که فکر کردن اسلام تناسخ قبول داره. یا میگه یکی دیگه معاد جسمانیه که در تعریفی که از تناسخ میشه میبینیم که با مواد جسمانی چه بسا اینها به یک جا برسونه. یا بحث برزخه در ارتباط با بدن مثالی تعلق به بدن مثالیه، یا بحث مسخه که توضیح دادم که عذابی که مطرح میشه، یا بحث حشر به حیوانات در روایات ما فراوانه که اینا به شکل بوزینه به شکل خوک تجسم و تجسد پیدا میکنن به خاطر عقاید و اعمال نادرستی که دارن. میگه چطور شده اینا اونطوری شده. عبارت ایشون رو بخونم و بحثم رو جمع کنم. اعلم ان هذه المساله من مزال الاقدام. میخوام بگم این بحث چقدر مهمه، بحثی که ملا صدرا ملتفت این بوده و این چقدر بحث مهمیه، بحث رجعت. اعلم ان هذه المساله من مزال الاقدام و مزالق الافهام و منشأها ان الذي ورد في كلام السابقين الاولين من الاولين من الانبياء الكاملين والاولياء الواصلين يدل بظاهره على ثبوت النقل والتناسخ والذي يحكى عن الاوائل كافلاطون وسقراط وغيرها له محمل صحيح عندنا كما سنبین و نحن بفضل الله و احکامه علمنا به برهان قوی على نفی تناسخ مطلقا سواء کان به طریق نزول او صعود. میفهمند بدان این مسئله محل لغزش گام ها اقدام و منشأ خطاهای فهم هاست و منشأ و علتش چیزیست که در کلام پیشینیان اومده، از انبیای کامل و اولیای واصل اومده و به ظاهرش دلالت بر ثبوت نقل، یعنی نقل بدنی و تناسخ داره، یعنی منتقل میشه از یک بدنی روح به بدن دیگه. و آنچه که حکایت شده از اوائل، یعنی حکمای مقدم مانند افلاطون و سقراط و غیر این دو، دارای محمل صحیحی است نزد ما و به زودی بیان خواهیم کرد. پس چنین چیزی مطرح شده و ما به فضل الهی و الهامش نفی تناسخ را مطلقاً با برهان قوی دانستیم، خواه به صورت نزول یا صعود. به این نکته‌ای که من اینجا می‌خواستم اشاره بکنم اینه که ایشان می‌فرمایند که ما این که توی دانشمندان و اندیشمندان قائل به تناسخ شدن، حالا تناسخ به چه معنایی؟ باز بیشتر توضیح میدیم. به خاطر همین حرف‌های چی بوده؟ انبیا بوده، همین روایات بوده، بعض رجعت یا بعض مسخ یا بعض از حشر به حیوانات، مثلا بعض معاد جسمانی، بعض تعلق این روح به این بدن مثالی، این سری بحث ها بوده دیگه. و خب میگه بالاخره اینجا منشأ لغزش ها شده و اینو نسبت میده که حالا افلاطون و سقراط و غیره اینها میچه این حرف هایی هستش، حالا ما محمل دیگه صحیح بهش در نظر میگیریم. اما خب این بحث تا یه حد دیگه، حالا ایشون قائله که من موفق شدم، که عرض کردم که این با مطرح کردن یگان انکاری و نقد دوالیسم، غیریت نفس و بدن رو انکار میکنه. که البته اینو من عرض بکنم که اینو من شاید حدود 23 جلسه بحث رو مطرح کردم، در سایتم موجوده، که این به نظر من حرف نادرستیه. احترام بزرگان سر جای خود، ولی اینجا این مسئله روشون اشتباه گفته. ما دوالیسم مطرحه، من بحث میکنم که یگان انگاری چه تالی فاسد هایی داره و نصوص دینی ما چه چیزی رو میاد حکایت میکنه. صراحتا همون حرف مشا رو، حرف های ابن سینا رو مطرح میکنه در دوالیسم و اینکه یگان انگاری. بس ما اگه بخوام وارد بشه، حالا بعضی یگان انگاری هم در جای خودش من نقد میکنم تو این جلسات، اما میریم تو فضای ابن سینا، او اشکالاتی هم که در ارتباط با حرف های ابن سینا هستش به اولوغ و ولایی مطرح میشه. ولی خب میخوام بگم که بحث در این اندازه بحث سنگینه و خب روی مبانی که داشتن حرف های مختلفی دارن. بعد حالا بعدا بریم ببینیم که رجعت آقایون چی معنا میکنن. روی مبانی نادرستی رجعت جونی معنا میشه که این چیزی که روایت آیتن چیز دیگه در نظر میگیرن. مثلا توی یک کتاب خوندم که آقا میگه سلمان رجعت پیدا میکنه، دیگه کسانی که رجعت پیدا میکنه سلمانه. میگه سلمان نه اینکه اون روحش باشه، بل میگه یک کسی شبیه سلمان میاد اینجا، با همون خوی سلمان، با همون منش سلمان تکرار میشه که ابدو یک سلمان دو، او سلمان یکه، بله همه میکنه این سلمانه. این رجعت این اهل بیت که تشریف میارن، یعنی یه امام حسینی که حکومت میکنه، امام حسین مثل یه امام حسینه؟ او کتاب خیلی نادرست نمیشته این حرف ها، چون بنده خدا شیعه هم هستش، میخواسته بحث تشیع خودش رو حفظ بکنه. محکم ها ذکر کرده رجعت جزء مبانی تشیع، که بر رجعت امام سلمان صراحتا نورده سلمانی که میاد، این سلمان سلمان نیست، اون سلمان اصلا از عالم برزخ خارج نمیشه، یک کسی شبیه این سلمانه. رجعت بکنه یعنی خوب و منش و حالاتی، اگر نقوده محاله که سلمان بیادش با اون مبانی که داشته و چندین صفحه اینو میاد اول اثبات بکنه، محاله که بخواد برگرده. اینطوری میشه که دیگه از مباره دیگه اسمشو گوشی رجعت، چون این رجعت نیستش که، بخواستی حفظ بکنی زواهر رو اسمشو گوشی رجعت، مثل میمونه محال جسمانی رو جیلی دیگه این معنا میکنی اسمشو بذاری محال جسمانی، این مشکل هم نمیشه. خیلی باید در ارتباط با مبانی دقت عقلی و اینکه نصوص دینی در نظر گرفته بشه. اینو خود حضرات معصومین آیات قرآن رجعت رو به چه نحو معرفی میکنه؟ کان انشالله به حول قوه الهی نظراتی که در مورد آیات، روایات، کیفیت رجعت اینا هم از کتابهای دیگه بیان میکنیم و وارد این بحثهای عقلی هم خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.